ساعت 11 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروه حکومت اسلامی اعلام کرد گروگان بریتانیایی خود را گردن زده است. در آستانه برگزاری کنفرانس پاریس، جان کری وزیر خارجه آمریکا وارد فرانسه شد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از رهبر جمهوری اسلامی دوباره عیادت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. رضا جمالی هستم. اعضای گروه حکومت اسلامی ویدیویی را منتشر کردند که در آن دیوید هینز، امدادگر بریتانیایی که سال گذشته در سوریه ناپدید شده بود، گردن زده می شود. به گزارش رویترز، ویدیویی منتشر شده پیغامی به متحدان آمریکا نام دارد و در آن دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا تهدید می شود که اگر به مبارزه با حکومت اسلامی ادامه دهد، یک شهروند بریتانیایی دیگر نیز گردن زده خواهد شد. دیوید کامرون نیز در واکنش به این اتفاق آن را یک عمل شیطانی محض نامیده است و آقای کامرون در بیانیه خود وعده داد که قاتلان دیوید هینز را به سزای اعمالشان برساند. دیوید هینز امدادگری بود که در ماه مارس سال 2013 در سوریه روبوده شد. پیشتر جیمز فولی و استیف ساتالوف، دو روزنامه‌نگار آمریکایی، همراه با چند سرباز لبنانی و کرد توسط گروه حکومت اسلامی یا داعش سابق سر بریده شدند و ویدیوی آنها نیز به شکل آنلاین منتشر شده بود. در همین ارتباط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سربریدن دیوید هینز، امدادگر بریتانیایی، را قتلی وحشیانه خواند و آن را محکوم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اوباما در بیانیه‌ای که در ساعات پایانی روز شنبه منتشر شد، میگوید آمریکا دوشادوش دوستان نزدیک و متحدانش در رنج و ناراحتی می‌ایستد. آقای اوباما در این بیانیه وعده داد که همراه با بریتانیا و ائتلافی گسترده از دیگر کشورها عدالت را در مورد مرتکبان چنین اعمالی به اجرا بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر خارجه آمریکا در آستانه برگزاری کنفرانس پاریس در خصوص ائتلاف ستیز با گروه حکومت اسلامی وارد پاریس شد. این کنفرانس فردا دوشنبه برگزار خواهد شد. فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که آماده است پذیرای ایران در این کنفرانس باشد. با این حال جان کری گفته بود که حضور ایران در این کنفرانس به دلیل حمایتش از کشورهای نظیر سوریه مناسب نخواهد بود. در پی انتشار این اخبار، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران علاقه‌ای به حضور در این کنفرانس با مهمان‌های منتخبش ندارد و در پی مبارزه واقعی با تروریسم در منطقه و جهان است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز شنبه پس از بازگشت از سفر 5 روزه خود به 2 کشور آسیای میانه در بیمارستانی از آیت الله خامنه‌ای عیادت کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی به اطلاع رهبر ایران رسانده که در جریان اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای تمام رؤسا و به طور ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به رهبر جمهوری اسلامی سلام رساندند. آیت الله خامنه ای روز 17 شهریور ماه به دلیل عارضه پروستات در بیمارستانی دولتی تحت عمل جراحی قرار گرفت. روز 18 شهریور محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای اعلام کرد که وی تا 5 یا 6 روز دیگر مرخص خواهد شد. اما وزارت نفت ایران میگوید از توسعه این صنعت به دلیل مبالغی که بابت پرداخت یارانه ها بر عهده دارد ناتوان است. وزارت نفت 3400 میلیارد تومان از کل مبلغ یارانه ها را باید به دولت پرداخت کند. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید که پروژه‌های توسعه صنعت نفت ایران به دلیل سهمی که وزارت نفت برای پرداخت یارانه‌ها بر عهده‌اش گذاشته شده، عملاً زمین‌گیر شده است. این وزارتخانه ماهانه 3400 میلیارد تومان به پرداخت نقدی یارانه‌ها کمک می‌کند. به گزارش ایسنا، منصور معظمی معاون وزیر نفت خواستار سامان دادن به طرح هدفمندی یارانه‌ها در برنامه 6 توسعه شده است. مسئولان دولت حسن روحانی پیش از این اعلام کردند که تدوین برنامه 6 توسعه کشور آغاز شده و این برنامه از سال 1395 در ایران اجرایی خواهد شد. آیا دولت راه دیگری برای جایگزینی وزارت نفت در پرداخت یارانه‌ها دارد؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم:
دولت به جز اون چارچوب‌های قانونی که براش در نظر گرفته شده بود در بودجه، همواره به شکل اضطراری از منابع وزارت نفت استفاده کرده برای اینکه بتونه چاله چوله‌هایی که در بودجهش وجود میاد و نمیتونه تامین کنه پرداخت بکنه، و اون هم به خاطر نگاهی بوده که به وزارت نفت بوده به عنوان صندوق تنخواهگردان دولت. اما باید در نظر گرفت که تنها مشکل وزارت نفت این نیست. ما میدونیم که استخدام‌های زیادی شده، وزارت نفت از منابعش غیر مؤثر استفاده کرده و این موارد هم باید در نظر گرفت.
سال گذشته عباس کاظمی معاون وزیر نفت هشدار داده بود که تداوم پرداخت یارانه‌ها به روش کنونی باعث می‌شود منابع مالی مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های کشور از بین برود. پیش از این برخی از مدیران دولت فعلی و قبلی و نیز نمایندگان مجلس به نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی که از دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق آغاز شد انتقاد کردند. از جمله حسین مرشی معاون رئیس جمهوری در دولت محمد خاتمی آن را معضلی برای اقتصاد ایران خواند و گفت که میزان این یارانه‌ها 30% بیشتر از اعتبارات عمرانی است. اما با وجود این انتقادها و کسری بودجه، دولت حسن روحانی همچنان به پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم ادامه می‌دهد. چرا؟ احمد علوی.
خب دولت قرار شده بود که چند دهک رو حذف بکنه به خاطر اینکه جلوی بحران نبود نقدینگی یا فرضاً این کسر بودجه رو بپوشونه، ولی همونجوری که پیش بینی میشد دولت موفق نشد برای اینکه این گروهای درآمدی یا افشار رو مشخص بکنه و اونها رو حذف بکنه. و اگر بخواد کل این یارانه ها رو حذف بکنه، با توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی که الان هست، پیامدهایی خواهد بود که اون هم در واقع منفی خواهد بود. بنابراین دولت در دوراهی قرار گرفته که کدام بحران رو با چه مشکلی حل بکنه.
آقای روحانی خود روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت خبر داده بود که دولت وی ماهانه بین 1000 تا 1500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها کسری دارد. در مقابل برخی از مدیران دولت محمود احمدی نژاد همچنان از پرداخت نقدی یارانه‌ها در ایران دفاع می‌کنند.
بابا پناهنده اسم شروع شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابه با یه دینه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان سه‌شنبه ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
ساعت 11:07 به وقت تهران این بخش خبری رو با خبری درباره ایران پی میگیریم. موضوع دست داشتن تعدادی از مسئولان دولت محمود احمدی نژاد در حیف و میل کردن و پس ندادن اموال دولتی در حالی بار دیگر مطرح می شود که از آغاز به کار دولت حسن روحانی این مسئله همواره از مباحث مهم دولت 11 بوده است. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
چند روز پس از آنکه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در پرونده اختلاس از بیمه ایران به حبس و جزای نقدی محکوم شده است، اکبر ترکان مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از بازگردانده نشدن اموال دولتی توسط برخی مسئولان در دولت محمود احمدی نژاد خبر داد که این موضوع در نوبت رسیدگی در قوه قضاییه است. اکبر ترکان در گفتگو با خبرگزاری رسمی قوه قضاییه میزان گفت متاسفانه همچنان خودروها، اموال و ساختمانهایی که اعلام شده بود توسط برخی مسئولان دولت گذشته مورد استفاده قرار میگیرد، با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت 11 هنوز در اختیار این افراد است و به دولت بازگردانده نشده است. در همین حال به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت نباید تندروها حرکت دولت را کند کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با مردمی خواندن دولت حسن روحانی افزود شرکای حیف و میل دولت سابق امروز علیه روحانی کارشکنی می کنند. از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی موضوع بازگردانده نشدن اموال دولتی که در اختیار مدیران دولت آقای احمدی نژاد قرار داشته موضوع بحث مدیران دولت جدید و سابق بوده است. خبرگزاری مهر اموالی را که به گفته این خبرگزاری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق باید به دولت حسن روحانی بازگرداند، دو ساختمان و هدایای خارج شده از موزه هدایای ریاست جمهوری ذکر کرد. در ماه‌های ابتدایی دولت حسن روحانی نیز موضوع واریز شدن 16 میلیارد تومان از حساب دولت به حساب دانشگاه ایرانیان به ریاست محمود احمدی نژاد حاشیه‌های بسیار پیدا کرد. در نهایت این دانشگاه اعلام کرد که این مبلغ به حساب ریاست جمهوری بازگردانده شده است. مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی ایران، نیز اول مهر ماه سال گذشته از ارجاع پرونده دانشگاه ایرانیان به دادستان تهران توسط دادستان دیوان محاسبات خبر داده بود.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود، ولی در همین ارتباط اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت که شیوه های اجرایی آن دولت کشور را دچار تنگناهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کرده و سرانجام مردم تصمیم گرفتند که با انتخاب دولت جدید به آن خاتمه دهند. آقای رفسنجانی که در حال حاضر در مشهد به سر می‌برد، همچنین در اظهارات خود از افرادی صحبت کرده که شریک دولت محمود احمدی نژاد در، به گفته او، حیف و مل کردن درآمدهای کشور بودند. اما معاون وزیر تعاون، کار و رفاه میگوید تنها 15% فارغ التحصیلان دارای مهارت‌های فنی قابل قبول هستند و 85% بقیه که تازه وارد بازار کار شدند فاقد مهارت قابل قبول هستند. بیشتر بشنویم در گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
البته مشکل بیکاری به دو بخش عرضه و تقاضای نیرو کار مربوطه، به طوری که برخلاف آمار رسمی اینک وزیر کار میگه که تعداد بیکاری حدود 6 میلیون نفره، یعنی بیش از دو برابر تعداد رسمی اونه. بخشی از این مشکل معلول ناهمانگی نظام آموزش عالی با بازار کار و تحولات اونه، چون فلسفه و کارکرد آموزش در ایران با بازار کار سازگاری نداره. همچنین انزوای بین‌المللی نظام آموزشی در ایران و به طور خاص نظام آموزش عالی هم مزید بر علت و مدرک‌گرایی هم که دیگه یکی از مشکلات نظام آموزشی در ایرانه که توان تولید توانایی حل مشکل و به اصطلاح حرفه‌ای شدن رو از دانشجوها میگیره.
آقای علوی، به فلسفه آموزش اشاره کردید، چه تفاوتی بین فلسفه آموزشی در ایران با این فلسفه در کشورهای دیگه وجود داره؟
در ایران اساساً و غالباً دانشجو نقش منفعلی در فرایند آموزش داره، حال اون که در کشورهای پیشرفته غالباً بر خود آموزی، خلاقیت و نقش فعال دانشجو تاکید میشه. همچنین در ایران مصرف و فرا گرفتن دانستنی ها غالبه، حال اون که در کشورهای پیشرفته تولید دانش و حرفه غلبه داره. در ایران بر دانستن تاکید میشه، حال اون که هدف نظام آموزشی در کشورهای پیشرفته تربیت افرادی که بتونن در چالش های عملی روزانه مشکل گشایی کنند و مشکل حل کنند و حرفه کسب کنند و نه اینکه محفوظاتی رو گردآوری کنند.
و آقای علوی، چطور میشه این مشکل ناهماهنگی میان مؤسسات آموزش عالی و واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی رو برطرف کرد؟
ایجاد یک رابطه گسترده و عمیق میان بازار کار و صنعت و مؤسسات آموزش عالی، به طوری که مواد درسی و آموزشی بر اساس نیازهای بازار کار و با همکاری بخش خصوصی دولتی و بر اساس نیاز اونها تدوین بشه، یکی از شرایط لازم به اصطلاح رسیدن به یک آموزش عالی مطلوب. و همچنین دانشجویان در فرایند عملی حل مشکل و چالش مدیریتی که باید درس‌هاشون رو بیاموزن، همچنین کاریابی سریع فارغ التحصیلان در بازار کار یکی از شاخص‌های موفقیت‌های دانشگاه باید محسوب بشه، چون این یک مسئله که پذیرفته شده است در دانشگاه‌های پیشرفته دنیا و در ایران هم باید اجرا بشه. تا مؤسساتی که این توانایی رو ندارن و نمیتونن این خلاقیت رو به منصه ظهور بگذارن، حذف بشن از فرایند نظام آموزشی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط خبرها خواهید بود. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا در خدمت شما خواهد بود.